پنج بعد از ظهر است در ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو همراه ما باشید با شنیدن گزارش های این بخش خبری و خبرها. نسرین ستوده، حقوقدان زندانی در ایران، به 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شد. رئیس جدید قوه قضاییه ایران میگوید مردم همچنان در مورد اجرای عدالت نگرانند. و رئیس جمهوری ایران وارد بغداد شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با خبری از ایران آغاز میکنیم. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، حقوقدان زندانی در ایران، روز دوشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت که همسرش در دو پرونده به 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. آقای خندان جزئیات بیشتری در مورد این پرونده های باز ارائه نکرد. همراه هستیم در اینجا با محمد مقیمی، وکیل دادگستری در تهران، تا نگاهی داشته باشیم به صدور این حکم. آقای مقیمی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز با توجه به اینکه در حکمی که عنوان شده از سوی همسر خانم ستوده گفته شده که 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق، اگر میشه بیشتر برای ما توضیح بدید که این حکم و محتوای این حکم چیست و در چه مواردی صادر شده و چگونه به این عدد رسیده، یعنی 38 سال.
با سلام، در ابتدا من عرض کنم که من در این پرونده وکیل خانم ستوده نیستم و سمتی ندارم، اما بر اساس آن اخباری که همسر ایشون آقای رضا خندان منتشر کردن، ایشون در پرونده اخیرشون به 33 سال حبس و 148 ضربه شلاق محکوم شدن و یه محکومیت غیر قطعی هم داشتن، مربوط میشه به سال 95 که الان در دادگاه تجنظر هست، اون هم 5 سال بوده که مجموعاً 38 سال حبس میشه و 148 ضربه شلاق.
این اتهام ها دقیقاً چی بوده آقای مقیمی، تا اونجایی که شما در جریانش هستید، در زمانی که پرونده خانم ستوده رو وکالتش رو به عهده داشتید؟
البته همونطور که عرض کردم در این پرونده من وکیل ایشون نبودم، اما بنابر اظهارات همسر ایشون 7 اتهام داشتن ایشون: 1 اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، 2 تبلیغ علیه نظام، 3 عضویت مؤثر در گروه کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح، 4 تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن، 5 ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل بازپرسی، و 6 اخلال در نظم و آسایش عمومی، 7 نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. البته من چون حکم رو نخوندم از مصادیق و جزئیات این حکم مطلع نیستم که بخوام توضیح بدم.
یعنی مشخص هم نیست اون 148 ضربه شلاق دقیقاً متوجه کدوم یک از این اتهامات میشه؟
ببینید، حداقل یکیش میتونه، بخشی از این شلاق میتونه مربوط به اتهام تشویق مردم به فساد وحشی باشه.
از طرف دیگه عنوان شده که از سوی آقای محمد مقیسه در حاشیه مراسم معارفه رئیس جدید قوه قضاییه آقای رئیسی که خانم ستوده به 7 سال زندان محکوم شدند و ایشون گفتند که یکیش به اتهام اجتماع علیه امنیت ملی به 5 سال و اتهام اهانت به رهبری به 2 سال حبس، این در تناقض با این 38 سالی که آقای خندان گفتند، این 38 سال و این 7 سال تفاوتش رو در چی نشون میده و آیا این یک پرونده جدیده، یک داستان دیگری است؟
ببینید، بنابر آنچه که آقای خندان مطرح کردن، این 7 اتهام طبیعتاً باید بیشتر از 7 سال حکم در بر داشته باشه و پرونده جدید هم ایشون نداشتن. پرونده قبلیشون هم که مصادیق مشخصه: اجتماع تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. من احتمال میدم که اشتباهی شده باشه، چون منطقا این 7 اتهام باید بیشتر از 7 سال، حتی حد اکثرش هم، یه دونه حد اکثر هم ما در نظر بگیریم چون تشدید هم میشه، باید بیشتر از 7 سال باشه.
همکار شما آقای بهزادی که ایشون هم گویا از وکلای خانم ستوده بودن، گفتن که حکمی که صادر شده به صورت غیابی بوده و باید ببینن که شعبه 28 چه حکمی رو صادر کرده. ولی آقای مقیسه گفتن که حکمی که آقای مقیسه بهش اشاره کرده میگه که ایشون به 7 سال زندان محکوم شده، غیابی صادر نشده، چرا که متهم در دادگاه اگرچه حضور نداشته اما وکیلش حضور داشته و بنابراین حکم غیابی نیست. شما یکی از وکلای ایشون بودین در یکی از این پرونده ها، آیا وکلا حضور داشتن در زمانی که این احکام صادر شده؟
ببینید، در پرونده اخیر ایشون که با 7 اتهام مواجه بودن، به خواست خود خانم ستوده و در اعتراض به رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه، وکیلی معرفی نشد. بنابراین قطعا باید حکم غیر حضوری باشه، چون خودشون هم از حضور در دادگاه امتناع کردن.
و از طرف دیگه آیا این میتونه به منزله این باشه که آقای مقیسه 7 سالی رو که دارن عنوان میکنند بنابر اون قانونی که در دهه 90 خورشیدی تصویب شد که تجمیع احکام رو در بر میگرفت اگر اشتباه نکنم، آیا میتونه مبنایی چنین داشته باشه و ایشون اون بالاترین حکم ایشون رو مبنا قرار دادن برای مطرح کردن 7 سال زندان؟
ببینید، شما منظورتون ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 هست. ببینید، مطابق این قانون وقتی که از 3 اتهام بیشتر بشه تشدید میشه، تا 1.5 برابر تشدید میشه، اما بیشترینش اعمال میشه، بیشترین مجازات. این 7 اتهام بیشترینش اتهام فساد و تشویق مردم به فساد و وحشت هست که 10 ساله، و طبیعتاً با این 7 جرم نمیتونه 7 سال باشه، به طور طبیعی باید بیشتر باشه. البته همونطور که گفتم، من چون تو این پرونده وکیل ایشون نیستم، جزئیاتو نمیدونم، باید جزئیات منتشر بشه، اون موقع میتونیم به طور دقیق اظهار نظر بکنیم. ولی احتمال داره که اطلاع رسانی مبنی بر 7 سال اشتباه شده باشه.
و آیا فکر میکنید که این حکم در مورد خانم ستوده اجرا خواهد شد؟ یعنی 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق، یا حکمی هست که به مرحله اجرا برسه؟
ببینید، این حکم غیر قطعیه و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران هست، بنابراین امکان تغییر این حکم هست. و این 33 سال بالاترین اتهام ما باید ببینیم که چقدر مجازات داشته، چون بالاترین اتهام، بالاترین میزان مجازات اجرا میشه، نه کل 33 سال. ولی چون من ندیدم پرونده حکم رو، نمیتونم دقیق بگم، ولی قطعا کل 33 سال نخواهد بود. ضمن این که همونطور که عرض کردم، این حکم غیر قطعیه و قابل تجدید نظر خواهی است.
سپاسگزارم. محمد مقیمی، وکیل دادگستری در تهران، در خصوص نسرین ستوده و محکوم شدن خانم ستوده به 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق با ما گفتگو میکرد، که البته همونطور که آقای مقیمی هم گفتن در گفته های خودشون، این حکم قطعی نیست و قابل تجدید نظر خواهی هستش. این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. علی عسکری، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی ایران، حکم دادگاه مبنی بر مجبور کردن ابوالفضل قدیانی، فعال و منتقد سیاسی، به رونویسی از چند کتاب مربوط به رهبر جمهوری اسلامی ایران را بدسلیقگی دانست. پسر آقای قدیانی چند روز پیش خبر داد که پدرش به اتهام توهین به رهبری به 2 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. بر اساس این حکم، به دلیل تعدد جرایم، مجازات سنگین‌تر یعنی 2 سال زندان اجرا خواهد شد. ابوالفضل قدیانی همچنین برای مجازات تکمیلی به مطالعه و رونویسی از کتاب‌های حکایت زمستان نوشته سعید عاکف، داستان سیستان نوشته رضا امیرخانی و دشمن شناسی از کتاب‌های منتشر شده در انتشارات انقلاب اسلامی محکوم شده است. کتاب دشمن شناسی حاوی نقطه نظرات رهبر جمهوری اسلامی ایران است. و اما ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس قوه قضاییه گفت که اجرای عدالت باید به گونه ای باشد که به توصیف او هیچ کس در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون را نداشته باشد. او همچنین با اشاره به اینکه مردم همچنان در مورد اجرای عدالت نگرانند، افزود مطالبه مردم این است که در سطوح مختلف اجرای عدالت را بیش از گذشته ببینند. ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که منشور عملکردی قوه قضاییه در دوره جدید حکم رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد بود و کار این قوه در بستر بیانیه گام دوم بیانیه‌ای که به تازگی از سوی آیت الله خامنه ای صادر شده پیش خواهد رفت. ابراهیم رئیسی:
ما با همه همکاران در مقابل اون تعداد معدودی که در دستگاه قضاخوان این دستگاه تأثیرگذار رو خدای نکرده درش فساد ایجاد کنن خواهیم ایستاد. ما مصممیم سلامت دستگاه قضایی رو تضمین کنیم انشاءالله.
صدای ابراهیم رئیسی رو میشنیدید که در پی حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب شده. و اما بپردازیم به یک خبر دیگر. قاضی پرونده اختلاس در پتروشیمی اعلام کرد که وکیل مرجان شیخ الاسلامی متهم ردیف ششم این پرونده و یک متهم دیگر که از ایران خارج شده است در دادگاه حضور دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسدالله مسعودی مقام گفت که خانم شیخ الاسلامی پیش از ارجاع این پرونده به دادگاه از کشور خارج شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای دیدار و گفتگو با مقام‌های عراقی وارد این کشور شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این اولین سفر آقای روحانی به عراق است. رئیس جمهوری ایران در سخنانی پیش از آغاز سفر به عراق از روابط اقتصادی و تجاری، گرد و غبار و بحران‌های زیست محیطی، سرمایه‌گذاری یا گردشگری به عنوان مسائل مورد گفتگو بین دو کشور یاد کرد.
زمینه همکاری ها بسیار زیاده. امروز روابط اقتصادی ما حدود 12 میلیارد دلار در سال هست و این روابط رو ما به راحتی در سالهای آینده میتونیم به 20 میلیارد دلار برسونیم.
خبرگزاری رویترز میگوید دیدار حسن روحانی از عراق حامل پیامی برای ایالات متحده و متحدان منطقه‌ای آمریکا در مورد حضور و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق خواهد بود. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اربیل.
میتونه بخشی از این سفر در راستای دیپلماسی منطقه جمهوری اسلامی ایران و علل خصوص از پایان داعش در منطقه و اعلام شکست اون از طرف عراق و خود جمهوری اسلامی ایران باشه. اما مهمتر از این پیام به نظر من میتونه فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها و شکستن مجازات‌های آمریکا و همچنین فشارهایی که آمریکا بر کشورهای مختلف و قطع امید حداقل تا این مقطع قطع امید جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی و سازگار اینستکس و همچنین پایان مهلت تحریم‌هایی رو که تعلیق کرده بود در مسائل فروش نفت و شش کشور مهمی که از ایران نفت خرید میکردن. و فراموش هم نکنیم که در صحبت‌های آقای روحانی بسیار مهم و ظریفی بود که میشه اهداف این سفر رو از اون استنتاج کرد که مهمترین اون به نظر بنده این هست که پیامی بود به کشورهای عربی منطقه، چون که تأکید کردن که عراق کشور مهمی است و این علل خصوص برای عربستان سعودی بود، چرا که عراق سعی کرده علل خصوص در دوره اواخر کابینه آقای عبادی و همچنین کابینه آقای عادل عبدالمهدی که روابط خودش با عربستان سعودی گسترش بده و از این طریق آقای روحانی سعی کرد این پیام رو برسونه که این اتحاد و هماهنگی و همکاری علیه هیچ کشوری نیست، چرا که فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی بعد از فشارهای اسرائیل و توافقاتی که بین روسیه و اسرائیل صورت گرفته از این ترس داره که پرزیدنت ترامپ نیروهای ایرانی رو مجبور کنن که از سوریه عقب نشینی کنه و این شکست بسیار بزرگی از ابعاد مختلف برای جمهوری اسلامی است و همچنین اعلام این که نیروهای آمریکایی در عراق خواهند بود و فشارهایی که به هشت شعبی وارد کرده و انتظار میره اگر اینها ادغام نشن در دستگاه‌های نظامی و امنیتی عراق اینها رو هم به لیست تحریم‌های آمریکا یا همچنین لیست تروریسم آمریکا وارد بشن، اینها همه نگرانی هستن که عراق زیر فشارهای آمریکا نتونه دوام بیاره و همسو بشه با این تحریم‌های آمریکا.
آقای رحیم اجازه بدید این سوال رو ازتون بپرسم چون وقتمون هم خیلی محدوده، به عنوان سوال آخر اگر کوتاه پاسخ بدید که آیا فکر می‌کنید با توجه به فشارهای ایالات متحده آمریکا و فشارهای کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، آیا موفق خواهد بود این سفر آقای روحانی که بتونه اون اجماع رو پدید بیاره درباره همکاری ایران و عراق از نقطه نظری که شما گفتید؟
بنده تردید دارم به چند دلیل. اول از اینکه عراق یک کشوری است بعد از 2003 که در اون قدرت در دست رئیس جمهور نیست و حتی در کابینه آقای عادل عبدالمهدی هم نیست و جریانات مختلفی حتی در بین مخالف نفوذ و هژمونی ایران در عراق هستند. از طرفی ما کردها رو داریم، هرچند هم بر دو دسته موافقان و مخالفان این موضوع تقسیم شدن، و از طرفی سنی ها رو هم داریم که
پخش کامل گفتگو با پرویز رحیم رو میتونید در بخش‌های بعدی خبری بشنوید. گفتگویی بود در خصوص سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عراق و دیداری که با مقام‌های عراقی در این کشور داشته.